پشت ماه و خورشید چشم روشنی میخنده، دل به آسمون سپردی مثل پرواز و پرنده. گفتی پشت ماه و خورشید چشم روشنی میخنده، دل به آسمون سپردی مثل پرواز و پرنده. دل به آسمون سپردی مثل پرواز و پرنده. تو مسافر غریبی اما لبریز یقینی، پشت این پنجره هایی که توی نگاه میشینی، بالی از رنگی کمونی وقتی که بارون میباره، شبنم جاده غربت تو رو یاد من میاره، شبنم جاده غربت تو رو یاد من میاره. خواستی که سکوت کوچه بشه باز ترانه بارون، گفتی که منو ببخشیم اگه بد بودم براتون، گفتی که منو ببخشیم اگه بد بودم براتون.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
حالا جا، حالا جا، حالا جا.
میپرسه بلنده روی دروازه، این دروازه روی خط دروازه، روی دروازه، روی دروازه، روی دروازه. رضا خوشان نجات.
Race on here with Azmoun, and he's in. Azmoun to make it two. Iran have taken this one by the scruff of the neck.
یا گل محمدی،
چرا تشیب سلام بود آیه گل محمدی و حال ریدایان عدد کل عرضی عالی حداری سردار ازمون.
رقابتی داغ و هیجان انگیز میان قدرت‌های فوتبال در قاره کهن.
حرکت خوش محمدی در میان خطرهای داخل محمدی زمین چی بود؟ تیر دروازه
جام ملت‌های آسیا.
آفرین به ایرانی‌های غیور، آفرین به ایرانی‌های جنگنده،
آفرین به ایرانی‌های جنگنده. حالا جام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، شبتون بخیر. به حالا جام خوش آمدید. خب همین الان رابرت لواندوفسکی گل اول بارسلونا رو به ثمر رسوند و بارسلونا و رئال مادرید در ال کلاسیکویی که سوپرکاپ اسپانیا هم هستش، فعلا 2-1 به سود بارسلونا رئال ببخشید. بازی رو قطعا هم که تموم شد، ما 4-1 تونستیم فلسطین رو بردیم. من چه اولش گفتم ایران و قطر، بازی ایران و فلسطین که درست در لحظه‌ای که ما وارد استودیو شدیم به پایان رسید و تیم ملی کشورمون تونست 4-1 فلسطین رو شکست بده. امشب در حالا جام بیشتر در خصوص این بازی با شما صحبت خواهیم کرد. خب بهتون بگم که تصاویر ورزشگاه ادویکیشن سیتی رو هنوز در پخش رادیو تهران ما در اختیار داریم و به محض اینکه کنار زمین مصاحبه انجام بشه گویا کریم انصاری فر اومد یه کوچولو صحبت کرد و اما اگر گفتگوی دیگری باشه، چون کریم انصاری فر در کنفرانس خبری قبل از بازی هم شرکت کرده بود، حالا در این بازی هم به عنوان کسی که گل اول ما رو به ثمر رسونده بود اومد صحبت کرد. خلاصه گلها رو حتما براتون تقریبا سعی میکنیم اواخر برنامه پخش بکنیم، چون بعد آیتمش آماده بشه که به شدت در تلاشیم این کارو انجام بدیم. بریم بیایم من در خصوص روند این بازی براتون توضیح بدم. اول رو بهتون بگم که ما با پیروزی 4-1 مقابل فلسطین به صدر جدول گروه رفتیم، چون قبل از این بازی امارات 3-1 هنگ کنگ رو شکست داد. هر دو 3 امتیازی هستن، تفاضل گل ما یه دونه بالاتره و به همین دلیل ما فعلا در صدر جدول گروه سوم مسابقات قرار داریم. بریم به اتاق فرمان. خب شبتون بخیر، حالا جام رو از رادیو تهران میشنوید. ما میخواییم ارتباطمون رو با قطر و ورزشگاه ادویکیشن سیتی برقرار بکنیم. محمد میر اونجاست و اگر به من بگن که اگر ارتباط برقراره میتونیم با محمد گفتگو بکنیم، هنوز ارتباط برقرار نیست. سریع ترین گل جام رو تا اینجا ما به ثمر رسوندیم با گلی که کریم انصاری فر به ثمر رسوند، گل اول ایران. و در واقع حالا باید ببینیم که در ادامه جام آیا اتفاقی خواهد افتاد که ما در واقع این اتفاق حالا به شکلی رقم بخوره که دوباره این روند از ما پس گرفته بشه یا نه. پنالتی برای رئال اعلام شده تو اون بازی، وینی جونیور میخواد پنالتی رو بزنه که حالا نزدیک زدنش شد، بهتون میگم چه اتفاقی داره میفته. ولی ما بلافاصله گل‌های بعدی رو هم زدیم. فکر کنم ارتباط ما با محمد میرم داره برقرار میشه. برقراره. خب محمد سلام، شبت بخیر.
خیلی متشکرم اشکان جان، سلام میکنم بهت، شبت بخیر باشه.
درود بر
شنوندگان عزیز. به هر حال بازی اول تونستیم برنده بشیم، خدا رو شکر اتفاق خوبی بود و امیدواریم که در واقع بتونیم بازی بعدی رو هم همین شکل پشت سر میذاریم. اتفاق خیلی خوبی برام بیفته، برقا شروع خوبیه، ولی خب بازی سختری داریم در پیش، مخصوصا دور حذفی که امیدواریم اون اتفاق اصلی، اون اتفاقی که همه دوستش داریم بیفته و در واقع تیممون بتونه در فینال باشه. این امید رو داریم انشالله که حالا برد پرگلی هم داشتیم در گام اول، امیدواریم که اتفاقات همینجوری ادامه دار باشه.
خب محمد، پنالتی رئال هم گل شد، وینی جونیور گلش کرد و رئال 3-1 جلو افتاد. ما می‌خوایم خلاصه بازی رو هم پخش. چرا؟ اصلا ببخشید شرمنده.
اونجا رو پیگیری نمی‌کردم. آره آقا شما قطع کنیم دیگه هیچ وقت با هم حرف نزنید.
نه 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 آقا من اشتباه گفتم. گرفت دروازه‌بان. من اصلا دوست ندارم تو ناراحت کنم. ما هم بچه‌ها خلاصه بازی هم می‌خوایم پخش بکنیم اگر آیتمش آماده بشه. دوست دارم تو از جو ورزشگاه برامون بگی. خودت هم که اصلا تو ورزشگاه بودی دیگه.
آره دیگه من الان تو ورزشگاه اومدم، اتفاقا تو میکسونم، منتظرم بازیکن‌ها بیان. هم نیومدن. ببین 27600 نفر توی ورزشگاه بود، هم فلسطینی‌ها زیادی اومده بودن، هم ایرانی‌ها اومده بودن. به هر حال خیلی هم من پرسیدم، خیلی از در واقع هواداران که اینجا بودن، نکته جالب اینجا بود که میگفتن که منتظرن تا در نهایت دور حذفی برسه که بازی‌ها هیجان انگیزتر میشه، مهمتر میشه، بنابراین میان برای اینکه حضور داشته باشن. 28000 نفر فر توی ورزشگاه بود و خیلی حمایت کردن. یک دقیقه هم خب قبل از اینکه بازی شروع بشه به احترام اتفاقات غزه سکوت کردن، با خود میزبان هماهنگ کرده بودن برای این قضیه و در نهایت مثلا هواداره خیلی زیادی بودن که اومدن و میگفتن باشه صحبت میکردن، میگفتن که ما هم هواداره ایران هستیم، هم هواداره در فلسطین هستیم، برامون فرقی نمیکنه. اونا خودشون هم این انتظار رو داشتن که این شکست رو داشته باشن تو کارنامه‌شون، چون به هر حال فلسطین تیم درجه 2-3 فوتبال آسیاست و در نهایت آنچه که دیدیم هم یه جو فوق‌العاده بود، هم در واقع عملکرد عالی بود که تیم ما داشت. البته خب یه گل هم دریافت کردیم. به نظر ما همیشه پاشنه هاشلمون کمی خط دفاعیمون بوده. خیلی خوبه که الان گل بخوریم، نقاط ضعفمون رو پیدا کنیم و ببینیم تا اینکه در آینده این اتفاق بیفته. امیدواریم که در واقع این ضعف‌ها برطرف بشه دیگه. از فردا باید آماده بازی دوم با هنگ کنگ بشیم که روز جمعه هست و انشالله که اتفاقات مثبتی بیفته. حالا با منتظر باشیم. آقای من توی آسانسوری که داشتم میومدم آقای مومبینی رو دیدم، یعنی داشت میرم به سمت رخکن، دبیر کل فدراسیون فوتبال داشت میرم به سمت رخکن و گفتش که میرم پیش بچه ها. ازش پرسیدم آقای تاج اومده، گفت نه هنوز آقای تاج نیومده. ولی خب پیشکسوتانی اومدن اینجا و گروه هواداری هم اینجا هستن، کم کم به جمعشون اضافه میشه تا به هر حال آماده دیدارهای پیش رو هم باش.
محمد ما آمادگی رو داریم که حالا نمیرم، اگر تو هم شرط داشته باشی خط ارتباطمون بمونه که به محض اینکه حالا کسی اومد و تو تونستی باش گفتگو بگیری.
اگر بازیکن‌ها تا طول رخکن هستن اینا ممکنه یه روز طول بکشه. هر زمانی که اومدن من سعی میکنم حالا با مهدی پیام میدم که منو بگیرید که به صورت زنده میگیرید.
آره. ما این آمادگی رو داریم که رو خط بمونیم با تو. پس اجازه بده که موقتا فعلا از تو خدافظی بکنیم. تا اینکه تو همچنان کنار ما باش، به محض اینکه بازیکن‌ها اومدن خودت به بچه ها اطلاع بده که بلافاصله ارتباط رو برقرار بکنیم.
من
توصیه‌م اینه که ارتباط رو قطع نکنیم، بمونه که چیز باشه.
خیلی خوب باش ممنون.
یه روب. آره یه روب طول میشه. خیلی خوب باش، مرسی محمد جان. فعلا متشکرم ازت، منتظرت میمونیم. درود بر تو. بریم به اتاق فرمان. خب خدمت شما عرض بکنم که من میخواستم به ترکیب شروع کشورمون اشاره بکنم که علی بیرانوند دروازه بود، کنعانی زادگان و شجاع خلیل‌زاده در خط دفاعی بودن که شجاع مصدوم شد، جای خودشو به مجید حسینی داد. صادق محرمی دفاع راستمون بود، احسان های صفی چپ بود، سعید عزت اللهی و در واقع سامان قدوس و هافبک ما بودن که سعید عزت اللهی تقریبا حالت تدافعی داشت. دو طرف ما علی جهانبخش و مهدی قائدی بودن. مهدی طارمی تقریبا مهاجم کاذب بود و کریم انصاری فر در واقع مهاجم هدف و در واقع مهاجم نوک ما بود. در کنار گلی که کریم انصاری فر به ثمر رسوند، شجاع خلیل‌زاده، مهدی قائدی و سردار آزمون که نیمه دوم به بازی اومدن، اومد گل‌های بعدی ما رو به ثمر رسوندن. ما می‌خوایم با آقای میرزایان گفتگو بکنیم، امیر میرزایان عزیز، که بیشتر در خصوص مسائل فنی این بازی میتونیم با هم صحبت بکنیم. آقای میرزایان دوباره سلام می‌کنم بهتون، شبتون بخیر.
سلام خدا، سلام عزیزم استاد، منم سلام و خسته نباشید در خدمت شما هم
درود بر شما. آقای میرزاییان، ما بعد از اون که با هم گفتگو می‌کردیم ترکیب رو با هم چیدیم، یکی دو تا تغییر داشتیم. از جمله مهدی قائدی و در واقع کریم انصاری فر که تغییراتی بودن به نسبت اون چیزی که ما پیش پیش کرده بودیم. یه کوچولو هم بلندتر اگر صحبت بکنیم دیگه ما آماده ایم صحبت های شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. خب جناب آذرباسر، ولی وقتی راجع به تیم ملی کشورمون صحبت می‌کردیم گفتیم تغییراتی که شاید به پیلوت تا مهره جایگزین نداشته باشن و کیفیتشون یه مقدار متفاوت‌تر باشه، ولی اکثر بازیکنانی که روی نیمکت هستن و می‌خوام به بازی بیان زیاد تفاوتی نخواهد کرد و همین اتفاق افتاد. ما دیدیم مهدی قائدی اومد گل زد، انصاری فر اومد گل زد، چیزی که شاید پیش بینی نمی‌شد، ولی مقابل یک تیمی داشتیم قرار می‌گرفتیم که تیم خیلی با کیفیتی نبود و ولی ما نباید بعد از این 4 تا گل خیلی خوشحال باشیم، چون ایراداتی رو داشتیم، یعنی ایرادات ما نباید پشت اون 4 گل پنهان بمونه که قطعا کادر فنی به این اشراف دارن و نگاه میکنن، آنالیزی که دارن. اینا نشون میده که تیم ملی کشورمون راه سخت و دشواری داره، علاوه بر که بازیکنان خوبی داریم به گل رسیدیم، ولی فرصت‌های زیادی هم به یک تیمی که شاید درجه 3 آسیا هستش ما دادیم و حتی روی ضربات ایستگاهی که ما
به خصوص گل اولی که خوردیم گل بعدی بود.
اول بله بله، اینا نشون میده که به نظر من ذهن آماده اینه که شما با یک بازیکن بلندقد و آوراژ قد بخوای تو ضربات ایستگاهی گل بخوری، این نشون دهنده این هست که یه مقدار تمرکز لازم رو بحثا رو باید بیشتر داشته باشیم. ما نگاه میکنیم خب در گل اول جناب آذرباسر، اولین گلی که تیمایی که راجبش صحبت کردیم میخوان جلوی ما فشرده بازی کنن، وقتی دقیقه یک گل میزنید کاملا بازی متفاوت میشه و اون شرایط مهیا میشه برای بازیکنان مثل قائدی، مثل جهانبخش، مثل طارمی که سرعت لازم رو دارن بتونن از فضاهای پشتیشون استفاده کنن. ما راجب بازیکنان صحبت میکنیم، بازیکنان باکس قبل از گل، بازیکنان سرعتی بعد از گل که مثلا بعد از گل مهدی قائدی بیشتر به چشم اومد، فضای بیشتری پیدا کرد و حتی جهانبخش و آزمون فاصله خطوط بیشتر شد، بازیکنان بین خطوط ما فضای بهتری پیدا کردن. ولی ما نگاه کنیم تو بحث هافبک‌های مرکزیمون، علاوه که بازسازی خیلی خوبی داشتن، ولی یه جاهای شرایط توی بحث حملات سریع تیم سوریه یک جایی غافلگیر می‌شدن و من فکر می‌کنم نگاه می‌کنیم به آسیب‌دیدگی شجاع خلیل‌زاده که مجید حسینی اومد و بازی دوم ما به نظر من خیلی تاثیرگذار میتونه باشه که بازیکنانی که اضافه میشن و در نهایت مقابل تیم امارات قرار میگیرن که رفته رفته بازیای ما بعد از امارات به نظر من شرایط سخت‌تر میشه.
بله.
و ترکیب اصلیمون نگاه میکنیم انتهای بازی ترکیبی که چند سال کنار هم داشتن بازی میکردن فرصت‌های زیادی پیدا کردن، آزمون، طارمی، جهانبخش، محبی، تیمی که به نظر من ایدئال هستش برای قلعه‌نویی و کادر فنی و اگر به طور مثال مقابل کره قرار می‌گرفتیم با این 4-5 بازیکن تهاجمی جلوی این تیم بازی می‌کردیم.
ولی واقعا تو فاز دفاعی با هم حالا جلو فلسطین که یه ذره احساس کردم که دوچار مشکل بودیم در برخی از دقایق، ولی به هر حال در مقابل هنگ کنگ هم نه، ولی امارات و حتی اگر ما حالا دور بعد احتمالاً به سوریه بخوریم، سوریه هم دیشب دیدیم دیگه، سوریه هم تیم خوبی بود. ما بعد فکر کنم اول یه فکری به حال خط دفاعیمون بکنیم. یه نکته که هم میرزایان داریم اینه که ما تو پست هافبک دفاعی بازیکنایی که داریم یه قدر سن و سالشون زیاده، اگه میشد مثلا بازیکنای جوانتری تو این پست داشته باشیم شاید مثلا هافبک دفاعیامون میتونستن جمع بکنن اصلا حمله های تیم حریف و تا خیلی فشار به خط دفاعیمون هم منتقل نشه.
کاملا. ببینید جناب آذر واسوده، وقتی راجع به فوتبال و فوتبال روز صحبت می‌کنیم، اولین فاکتوری که مهم است سرعت، سرعت بازیکن، سرعت انتقال، سرعت تصمیم‌گیری، سرعت جابجایی، سرعت بازی‌سازی، اینا وقتی که ما فاقد این موضوع هستیم، شما بازی مالکانه ما انجام میدید ولی بازی مالکانه سرعت لازم رو نداشت و زمانی که توپ رو از دست می‌دادیم تو برگشت به عقب هافبک‌های مرکزی ما، دفاع مرکزی ما تا حدود دچار مشکل میشدن. تیم فلسطین تیم خیلی با کیفیت نبود، ولی فضاهای زیادی رو در اختیارش قرار دادیم که اگر به طور مثال مقابل مثلا کره، ازبکستان، تیمای دیگه از این شرایط بخوان تیما بهره برن، قطعا آسیب ما میبینیم. به نظر من اینا نشون میده که تیم ملی کشور رو علاوه بر تجربه لازمی که داره باید یه مقدار تو این بحث عمق دادن خط دفاع، من شاید پیش بینی میره که اگر آقای قلعه‌نویی بیاد با 3 دفعه شاید بازی بکنه، یعنی 5 دفعه زمان حمله مقابل تیمای سرعتی مثل کره، شاید شرایط ما بهتر بشه و این اتفاق ممکنه بیفته که با یک عمق و یک پوشش بازی کنیم. اگر مقابل کره بریم جلو بازی بکنیم و بخوایم تو حمله فشرده بازی بکنیم، کار برای ما سخت میشه. شاید مقابل کره اگر با 4 دفاع بازی کنیم، عقب نشینی ضد حمله داشته باشیم، موفقیت به نظر من میتونه بیشتر بشه. اینا نشون میده که در بازی‌های اینچنینی باید پلن‌های مختلف و تیم ما آزمایش بکنه. اضافه شدن خوب رامین رضاییان بعد از مصدومیت، یعنی تعویضی که انجام میداد 5 دقیقه بازی دادن به رامین رضاییان، فقط میخواد تو شرایط بازی قرار بگیره که در بازی آینده بتونه استفاده لازم را از رامین رضاییان ببره. ولی من هنوز اعتقاد دارم که سمت چپ ما هایستفی آسیب پذیر هستش.
بله.
و پشتش هم پوشش شاد شجاع خریزاده و مجدی حسینی اون هماهنگی و اون هارمونی رو ندارن نسبت به سمت راست. اینا باید به نظر من یک مقدار مرور بشه و بهترین ایده، بهترین نفر، بهترین زوج رو انتخاب بکنن که در مقابل تیمهایی که کیفیت لازم رو دارن، سرعت لازم رو دارن، به نوعی غافل گیر نشیم.
بله آقای میرزا، خیلی متشکرم ازتون، استفاده کردیم از صحبتاتون. انشالله که برنامه‌های بعدی هم کنارتون هستیم و از توضیحات شما استفاده خواهیم کرد.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
درود بر شما.
به محوطه جریمه فرصت هست برای سامان قدوس، یه ضربه توپی که در دروازه قرار گرفت، اولین گل جام ملت‌های آسیا در این مسابقه برای ایران به ثمر رسید. ایران 1-0. کریم انصاری فرده که دروازه فلسطین رو باز کرده. دقیقه دوم بازی، برتری ایران مقابل تیم فلسطین. حالا با سوت داور هاشتفی رها کرد، سامان قدوس ارسال به محوطه جریمه، این ضربه و گل دوم هم مهدی قائدی که نه شجاع خلیلزاده به ثمر رسوند. مدافع پیشتاخته ایران دروازه فلسطین رو برای بار دوم در این مسابقه باز میکنه. ایران 2-0. عرض کردم گل‌های بیشتر یکی پس از دیگری برای ما از راه خواهند رسید. سالگانا مقابلش قرار گرفته، به هر ترتیبی از توپ از اونجا دور میکنه، پاس برای علیرضا جهانبخش پشت محوطه جریمه رو پای چپشه، پاس برای مهدی قائدی، ضربه که میزنه و دروازه باز شد. گل سوم برای یوزهای ایرانی رو مهدی قائدی به ثمر میرسونه. ایران 0-0. خیلی بلنده محوطه جریمه، زبی سر، فرصت برای فلسطین و توپی که درون دروازه قرار گرفت. بالاخره دروازه ما هم توی مسابقه روی تک موقعیت فلسطین باز میشه. پامر سیام بود که بدبخت شد برای فلسطین گل بزن. صادق محرمی، پاس برای جهانبخش سمت راست، دوباره سامان قدوس، یه پاس قشنگ صادق محرمی در محوطه جریمه، فرصت برای ایران و گل چهارم که حالا به ثمر میرسه. ایران 4-1. سردار
بله خیلی متشکرم. خلاصه گل‌های به ثمر رسید در بازی ایران و فلسطین رو شنیدین. خدمت شما عرض کنم که امروز دو مسابقه هم قبل از بازی ایران برگزار شد. یه بازی که به نظرم بازی خوبی هم بود در مسابقات امسال، ژاپن در مقابل ویتنام، که از حال برازوری خود راجبش صحبت کردم، ولی ژاپن 4-2 ویتنام رو شکست. چیزی نمونده بود که واقعا اولین شگفتانه جام در بازی ژاپن و ویتنام. شکل بگیره که به هر حال ژاپنی که حتی وقتی که 2-1 عقب افتاد از ویتنام، این واقعا نکته آموزنده ایه برای ما که اصلا از اون قالب خودش خارج نشد، یعنی نه استرس گرفتتشون نه هول کردن، خیلی خونسرد مسلط با همون شرایطی که تا قبل از گل داشتن بازی میکردن ادامه دادن و تونستن حتی تا قبل از اینکه نیمه اول تموم بشه به هر حال در واقع این نتیجه رو جبران بکنن و 3-2 برن برخکن. آخر بازی هم که گل 4 رو بزنن. در دیگر بازی که برگزار شد، یه کوچولو راجبش گفتم اول برنامه، دیگر بازی گروه ما بود که امارات 3-1 هنگ کنگ رو شکست داد. تو این بازی هم اینکه دروازه امارات باز شد توسط هنگ کنگ نکته عجیبی بود. امارات هم به نظرم خیلی تیم چندان خوبی نیومد، یعنی مثلا ما امارات رو با زمانی که مثلا عبدالرحمن، برادران عبدالرحمن رو داشتن مثلا تو همون جامعه آسیای 2015 که خود ما هم باشون هم گروه بودیم، یا مثلا مقدماتی جام جهانی 2022 که دو بازی رفت و برگشت باشون برگزار کردیم مقایسه میکنم، به خصوص تو بازی رفت که واقعا اذیت کردن تیم ما رو در واقع امارات، به نسبت این بازی ها امارات میتونم بگم که یه کوچولو ضعیف‌تر شده بود و هنگ کنگ هم که در واقع خیلی حسابی نمیشد روش باز کرد. و بازی آخر هم که ما 4-1 فلسطین رو بردیم، در مورد بازی فردا هم براتون صحبت خواهم کرد. تا لحظاتی دیگر بریم یک کمی با مهدی و رفقا در اتاق فرمان همراه بشیم. خب شبتون بخیر. حالا جام رو میشنوید از رادیو تهران، ویژه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، شبایی که تیم ملی فوتبال کشورمون بازی داشته باشه ما از رادیو تهران کنارتونیم و این برنامه رادیویی رو تقدیمتون میکنیم. به علاوه این که حتما دوستانم در برنامه‌های مختلف از جمله تهران ورزشی و تهران من سعی میکنن تا پوشش خوبی از مسابقات جام ملت‌های آسیا داشته باشیم. اما یه دوست جوان و خوش آتیه در حوزه آنالیز و تحلیل فوتبال کنار ما هستن، علیرضا محمدپور عزیز. علیرضا جان سلام، شبت بخیر.
سلام عشقان جان، شبت هم بخیر باشه و یه سلام مخصوصی هم دارم خدمت همه مخاطبان رادیو تهران، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
درود بر تو. خب علیرضا جان، میدونم که اطلاعات زیادی رو جمع آوری کردی بر پایه آنالیز بازی ایران و فلسطین، به علاوه اینکه میدونم که به حال مطالبی رو که منتشر شده از سوی کارشناسان فوتبال خوندی و با دست پر اومدی، آماده ایم که بشنویم صحبت‌های تو رو.
حتما عشقان جان، چیزی که ما انتظار داشتیم تقریبا به وقوع پیوست. ما فکر نمی‌کردیم که بازی خیلی سختی رو داشته باشیم و همین اتفاق هم افتاد و ما با آرش 4-2-3-1 وارد زمین شدیم، اما به نوعی داشتیم 4-1-4-1 بازی می‌کردیم و سامان قدوس از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم به عنوان یک هافک دفاعی کلاسیک یک مقدار جلوتر بازی می‌کرد و آزادی عمل بسیار بیشتری رای قرنوی بهش داده بود به لطف سرمربی برنتفورد توماس فرانک. اشکا من فکر میکنم که یکی از بهترین ورژن های سامان قدوس رو ما توی بازی امشب دیدیم و با توجه به اینکه پست‌های مختلف رو توی این چند وقت اخیر برنتفورد بازی کرده، هم در فاز تهاجمی هم در فاز تدافعی، به ما بسیار کمک کرد. آمار 100% پاس‌های ارسالی بلند رو داشت، بالای 90 اگر اشتباه نکنم 91% پاس‌های سالم رو داشت، 2 پاس گل مستقیم و روی گل چهارم ما هم بسیار تاثیرگذار بود و یکی از اصلی‌ترین بازیکنهای ما توی زمین بود. نکته حائز اهمیت ترکیب ابتدایی مسابقه ما حضور کریم انصاری فرد به جای سردار آزمون بود که کمی غافلگیرانه بود، یعنی کسی شاید پیشبینیش رو نمیکرد حداقل که کریم رو ما به عنوان بازیکن نفرات اصلی داشته باشیم، که فکر میکنم یکی از دلایلش به این دلیل بودی که سردار آزمون خب 48 ساعت بود به تیم اضافه شده بود، صلاح نبود که با توجه به اینکه با تیم خیلی تمرین کاملی رو نداشته و استراحت کاملی رو نداشته بخواد 90 دقیقه رو بازی بکنه. اما اگر بخوایم رو راست باشیم با هم دیگه، با اینکه دقیقه اول مسابقه موفق شد گل اولمون رو به ثمر برسونه، اختلاف تقریبا محسوسی هست بین مهدی طارمی و سردار با سایر مهاجمهای ما، به خصوص با کریم انصاری فرد که فکر میکنم از لحاظ تمام کنندگی اگر